سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 112 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی خوندن کتاب زیرو بون لاست کانسپت رو با همدیگه ادامه دادیم و تا صفحه 175 خوندیم. توی این قسمت میخواییم باز هم این کتاب رو با همدیگه ادامه بدیم. با من همراه باشید. همراه این قسمت شرکت تجهیز طب اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 که برند خوب ICX رو، برند ایمپلنت آلمانی ICX رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. در اول این قسمت با توجه به تمام حرفایی که زدیم میاد پروتکل سمان کردن رستوریشن هامون رو روی تای بیس توضیح میده بر اساس زیرو بون لاست کانسپت و به این شکله که اولا سطح داخلی رستوریشنمون رو با الکل تمیز میکنیم، تای بیسمون رو هم با الکل تمیز میکنیم. همون جوری که توضیح دادم سن بلاست نمیکنیم، تای بیس رو هیچ تغییری توش ایجاد نمیکنیم، فقط با الکل تمیز میشه. تای بیس رو میبندیم، اون لثه مصنوعی اطراف رو ور میداریم تا مطمئن بشیم که رستوریشنمون کامل نشسته و بعد در نهایت میایم اون حفره پیچ رو، حالا توی کتاب نوشته با موم ولی من معمولا خودم با نوار تفلون میبوشونم که سمان وارد اون ناحیه پیچ اباتمنت نشه، میام میپوشونم و بعد سطح داخلی رستوریشن رو سمان رزینی سلف ادهزیف قرار میدم و بعد این رستوریشن رو میذارم روی تای بیس و مطمئن میشم که کامل نشسته. بعد که مطمئن شدیم کامل نشسته، این سمان باید پلیمریزه بشه. بعد که پلیمریزه شد، میاییم اون اضافات سمان رو از محل به اصطلاح ورودی پیچ پاک میکنیم، تمیز میکنیم، اون نوار تفلون رو در میاریم و اباتمنت رو شل میکنیم. رستوریشن، مجموعه رستوریشن و تای بیس رو در میاریم، اضافات سمان رو تمیز میکنیم و بعد هم میایم در نهایت محل اتصال رستوریشن به تای بیس اون خط سمان رو پالیش میکنیم. یه نکته‌ام که قبلا بهش اشاره کردم، وقتی که کراون هیت اسپیسمون زیاده و قراره که اون فضایی که رستوریشن ما پر میکنه خیلی بلند باشه، میاییم از سمان رزینی با حد اکثر ریتنشن استفاده میکنیم تا این مشکل رو برطرف کنیم و بعدا دیباندینگمون به اصطلاح کمتر باشه و اذیتمون نکنه. قسمت بعدی راجع به شکل دهی بافت نرمه. رستوریشن های سمنت و اسکرو ریتین رو ما میتونیم با توجه به اون بافت اطراف ایمپلنت، حالا نحوه منیج کردنش منظورمونه، به دو شکل بسازیم، یا همراه با پروتز موقت یا پروویژنال یا بدون اون. توی حالتی که همراه با پروتز موقت به این شکله که ما میایم اول قبل از اینکه رستوریشن قطعی و دائمیمون رو بسازیم قالب میگیریم و بعد رستوریشن موقت میسازیم. هدفمون هم اینه که بیایم مخصوصا تو ناحیه قدام این کار رو میکنیم، بیایم کانتور بافت نرم رو اصلاح بکنیم، پاپیلاها رو فرم بدیم. به این منظور میایم یک رستوریشن موقت با فرم و شکل ایدئال و درست میسازیم و این رو تحویل بیمار میدیم. هم برای رستوریشن های پیچ شونده و هم سمان شونده میتونیم این کار رو بکنیم. بعد از اینکه این رستوریشن رو تحویل بیمار دادیم، خب بافت ها به خاطر اینکه تحت فشارن یک مقدار سفید میشن که خب این نشون دهنده اینه که رستوریشن داره بهشون فشار میاره، ولی به مرور فرم رستوریشن موقت ما رو میگیرن. یعنی رستوریشن موقت ما هر شکلی که ساخته شده باشه بافت ها رو هم به همون شکل در میاره. حالا وقتی که رستوریشن موقتمون اثرش رو گذاشت و به بافتا شکل و فرمشون رو داد، بعد از اینکه یک مدتی گذشت، حالا میایم قالبگیری رو تکرار میکنیم. اینجا دیگه بافتای اطراف ایمپلنت توی حالت جدیدن و توی حالت جدید ثبت میشن و رستوریشن دائمی ما مطابق با این فرم جدید بافتی ساخته میشه. حالا این چه حسنی داره؟ ممکنه بگی که خب از اول میومدیم این دائمیه رو میساختیم که مریضم هزینه کمتری متحمل میشد، این دائمیه فشار میوورد به بافت ها و بافت ها رو شکل میداد، چرا اومدیم با موقت این کار رو کردیم؟ حسنش چیه؟ مزیت این که ما اول بیاییم موقت بسازیم و بعد رستوریشن دائم دوتا چیزه. اولیش اینه که وقتی که ما بافت ها رو فرم داده باشیم، بیایم رستوریشن دائممون رو تحویل بدیم، به این رستوریشن کمتر فشار میاد. حالا حسنش چیه؟ حسنش اینه که شما فرض بکن که داری پیچ رو سفت میکنی و رستوریشن هم گذاشتی، لسم فشار میده. این باعث میشه که چون این فشار ممتد وجود داره، باعث میشه که اسکرو لوزنینگ اتفاق بیفته برای رستوریشن اصلیت. پس وقتی که ما بافت ها رو قبلا فرم داده باشیم، فشار بافت حذف میشه و این اسکرو لوزنینگ بر این اثر به این علت اتفاق نمیفته. حسن بعدیش هم اینه که شما وقتی که بافت ها رو قبلا فرم داده باشی، خیلی راحت تر میتونی تشخیص بدی که مثلا مارژینت کجا باشه، کجا زیر لثه است، کجا بالای لثه. قبل از اینکه بافت فرم نهاییش رو بگیره، این رو راحت نمیتونی تشخیص بدی دیگه، مخصوصا اگر تجربت کمتر باشه. ولی وقتی که بافت ها رو فرم میدی، دیگه میتونی محل نهایی و قطعی مارژینت رو مشخص بکنی، چون توی کانسپت زیرو بون لاس محل مارژین واسه ما اهمیت زیادی داره. و معایبی که حالا برای این روش ذکر کرده اینه که اولا خب اون ماده‌ای که به عنوان موقت استفاده می‌کنیم واسه بافت‌های اطراف بایو کامپتیبل نیست، حتی اگر هم مدت کوتاهی مورد استفاده قرار بگیره. یکی هم راجع به هزینه‌ای که برای بیمار داره و زمانی که از مطب مصرف می‌کنه. حالت دومی هم که میتونیم رستوریشن بسازیم، رستوریشن دائمی، حالتی که اصلا رستوریشن موقت قبل از اون اصلیه نداشته باشیم. توی این حالت از اول رستوریشن دائمی ساخته میشه و اون ماده رستوریشن دائمیمون که حالا با یک کامپتیبل تره، با احتمالاً با بافتای اطراف در تماس با بافتا قرار میگیره که حالا میتونه زیرکونیا باشه، میتونه تایتانیوم باشه یا سرامیک. راجع به این مواد و اینا بعداً صحبت میکنیم کدوم با یک کامپتیبل تره. و خب این از اول در تماس با بافت قرار میگیره، یه خورده گفتم بافتای اطراف هم سفید میشه که این به مرور حالا فرم رستوریشن اصلیمون رو میگیره و باهاش تطابق پیدا میکنه. از اینجا فصل 14 کتاب شروع میشه. فصل 14 راجب تایبیسه و نحوه استفادهش و کاربردهاش توی ساخت پروتز ثابت متکی بر ایمپلنته. همون جوری که قبلا گفتم پروتزهای هیبرید اسکرو سمنت دو دستن، یه دونه اونایی که برای تک ایمپلنت ها ساخته میشن، یه دونه هم اونایی که برای ایمپلنت های بیشتر از یکی، یعنی دوتا و تعداد بیشتر ساخته میشن. تفاوتشون تو چیه؟ چرا ما اصلا اینا رو با هم دیگه تفاوت میدیم؟ تفاوت ها اینه که اولا اونی که بیشتر از یه دونه است قالب گیریش باید دقیق تر باشه، به خاطر اینکه قرار یک پروتزی بسازیم براش که دو یا تعداد بیشتری ایمپلنت رو به هم دیگه وصل میکنه. اینجا قالب گیری اهمیت بیشتری پیدا میکنه، زاویه ایمپلنت ها هم اهمیتش بیشتره. اینجا برای اینکه ما برسیم به پسیو فیت مشکلات بیشتری داریم تا وقتی که تک ایمپلنت داریم، که اینم خب کاملا مشخصه. از لحاظ تکنیکی هم کارمون باید دقیق تر باشه، به خاطر اینکه ما وقتی حتی مثلا میخوایم اون سمان کردن رو روی تای بیس انجام بدیم، وقتی که دو تا به اصطلاح ایمپلنت یا بیشتر هست، اون پروسه سمان کردن دقت بیشتری نیاز داره تا کاملا بدون نقص باشه. ما دو نوع تای بیس داریم، یه نوع اینگیجینگ، یک نوع نان اینگیجینگ. جفتشون یه قسمت کونیکال دارن که توی اون قسمت کونیکال با فیکسچر در تماسن. نوع اینگیجینگ که درگیر میشه با اون فیکسچرمون به اصطلاح هگز داره و نان اینگیجینگمون نان هگزه، هگز نداره. حالا واسه ما سواله که این دوتا عمل کردشون یکیه، یعنی آیا سیف هستش که ما بیایم از نوع نان اینگیجینگ استفاده بکنیم یا نه. نکته ای که هست اینه که توی هر دوتای این مدل ها اون قسمت کونیکال مشترک و مشابهه و نیرویی هم که به اباتمنت وارد میشه از طریق اون قسمت کونیکال منتقل میشه به فیکسچر، یعنی اون قسمتی که انتقال دهنده نیرو به فیکسچره توی هر دوتای اینها یکسانه، اون هگز در انتقال نیرو نقشی نداره، پس این دوتا انتقال نیروشون یکسانه. وقتی که ما چند تا ایمپلنت داریم، یه واقعیتی که هست اینه که اینا هیچ وقت 100% با هم دیگه موازی نیستن. بعد خب خیلی هم مهمه که وقتی ما قالب میگیریم قالبمون بدون تنشن باشه، بدون استرس باشه و بعد هم در نهایت یک کست درست داشته باشیم و رستوریشنی هم که میسازیم پسیو بشینه، روی اینها اکتیو نشینه، چون اکتیو نشستن هزار تا مشکل برای ما ایجاد میکنه. حالا فرض بکنید که ما دو تا ایمپلنت داریم با یه زاویه شدیدی نسبت به همدیگه قرار گرفتن. روی اینها میایم ایمپرشن کوپینگ میبندیم و بعد این ایمپرشن کوپینگ ها رو با آکریل به همدیگه اسپلینت میکنیم. این ایمپرشن کوپینگ ها هگز هستند، یه قسمت درگیر شونده با فیکسچر ما دارن. وقتی که ما این دو تا ایمپرشن کوپینگی که نسبت به همدیگه زاویه دارن و به هم اسپلینت میکنیم، اینو که میخواییم در بیاریم، اون قسمت های هگز نمیذارن این راحت در بیاد، چون زاویه دارن نسبت به هم دیگه و ما با فشار اینو در میاریم با یه تنشنی. حالا چون آکریله خیلی مقاومت نمیکنه. بعد حالا فرض بکنید که ما همینو دوباره بخوایم جا بذاریم، بعد با فشار جا بدیم، به خاطر اینکه هگز هستن، اون هگز هم قسمت درگیر شوندش بلنده، اینا هم نسبت به هم دیگه زاویه دارن، به راحتی داخل نمیره. حالا فرض بکنید که ما با همین بریم رستوریشن بسازیم و خب میبینیم که باز دوباره رستوریشنمون هم مشکل خواهد داشت و دوچاره تنشن میشه. برای این موارد پیشنهادی که کرده اینه که ما بیایم توی رستوریشن هایی که چند تا از ایمپرشن کوپینگ های اوپن نان هگز استفاده بکنیم. اینجوری قالبی که میگیریم قالب بدون تنشن خواهد بود و خب مشکلاتمون کمتره. ما نیازی نداریم که اون جهت رو، جهت فیکسچر رو ثبت بکنیم، به خاطر اینکه اینا قراره به همدیگه وصل بشن و وقتی که وصل میشن مسیر نشست و برخاست پروتزمون یکی خواهد بود. ما فقط همون قسمت کونیکال رو میخواییم که نیرو رو به فیکسچر منتقل میکنه و فقط میخواییم که همون ثبت بشه. پس از ایمپرشن کوپینگ های اوپن سره نان هگز استفاده میکنیم تا این مشکل حل بشه. در مورد عباس بن صاحب و طایبه ایسام کلن یه تصور اشتباهی وجود داره که میگن مثلا تصور میکنن که وقتی که هگز وجود نداشته باشه بیشتر فشار ما میفته روی پیچ و ممکنه باعث اسکرولوزنینگ یا شکستن پیچ بشه، در صورتی که اینجوری نیست. اون ناحیه هگز برای انتقال نیرو نیست، اون فقط برای رستوریشن های تک واحدی کمک میکنه که ما یه مسیر نشست و برخاست درست داشته باشیم، و یکی این مسئله و یکی همین که آنتی روتیشنه. ولی وقتی که ما یک رستوریشن چند واحدی داریم، مسیر نشست و برخاستمون دیگه یک مسیر منحصر به فرد، کاری اصلا به هگز عباس بنسا نداره. یکی این مسئله و مسئله بعدی همین که خب آنتی روتیشن نمیخوایم دیگه، به خاطر اینکه اینا به هم دیگه اسپلینتن و خودشون مانع چرخش میشن. پس اینجا هگز این کارکردش رو از دست میده. گفتم توی انتقال نیرو هم نقش نداره، انتقال نیرو توسط اون قسمت کونیکال بالاتر از هگز اتفاق میفته که این توی اباتمنت های نان هگز وجود داره و مشابه هگز ها هستش. و کلن هم اومده تاریخچه UCLA رو گفته که حالا ما قدیما UCLA استفاده میکردیم برای رستوریشن های پیچ شونده که حالا به دلایلی کم کم کنار گذاشته شدن، که به دلیل اینکه اون مثلا طلایی که هست با یه کامپتیبیلیتیش کمه و یکی هم به خاطر اینکه خب دقت ریختگری پایین تر از اون تای بیس هسته، شو اینا میرن ریخته میشن دیگه، میره تو کوره و اینا بو کست میشه. حالا به خاطر دقت و بای کامپتیبیلیتی اینا کنار گذاشته شدن یا کمتر استفاده میشن، ولی چیزی که اشاره کرده اینه که خب اینا هم قبلا نان هگز هم داشته و سالها به شکل موفقیت آمیز مورد استفاده قرار گرفته. پس نباید نگران این باشیم که تای بیس نان هگز فشار و نیرو میفته روی پیچ، نه اینجوری نیست. وقتی که داریم رستوریشن میسازیم برای تک واحدی ها هگز استفاده میکنیم و برای چند واحدی ها رستوریشن های چند واحدی از تای بیس های نان اینگیجینگ یا نان هگز استفاده میکنیم. یه پیشنهادی هم کرده که پیشنهاد جالبیه، من تو سخنرانی دکتر سیدا تو کنگره پروستودونتیستا دیدم که ایشون هم استفاده میکردن. وقتی که چند واحد داریم و اینا رو با هم دیگه اسپلینت کردیم، میتونیم اون ایمپلنتی که از همه استریت تر هست رو براش اباتمنت هگز استفاده بکنیم و بقیه رو نان هگز. یعنی مثلا اگر رستوریشنمون 3 تا 4 تا اباتمنت استفاده شده، 3 تاش رو میتونیم نان هگز استفاده کنیم و یکیش که اون یکی از همه مستقیم تره رو هگز استفاده بکنیم. حسنش اینه که این کمک میکنه که رستوریشن ما وقتی که میخواییم بذاریم سر جاش، راحت تر سر جاش قرار بگیره و بعد هم بقیه پیچ ها رو صفر میکنیم. یعنی توی پوزیشنینگ رستوریشنمون به ما کمک میکنه. من خودم وقتی که این حالت رو دیدم هی تو ذهنم مرور شد که خب نه اینکه به شکل سنتی آدم فکر میکنه که اون هگزه که نیرو رو منتقل میکنه، گفتم وقتی یه دونه هگز داشته باشیم بقیه نان هگز باشن، فشار میفته رو این هگز و هگزه میشکنه. ولی خب اینجوری نیست. الان متوجه شدیم که هگز در انتقال نیرو نقش نداره، اون قسمت کونیکال بالاتره که نیرو رو منتقل میکنه به فیکسچر. پس ما یکیشو هگز میگیریم که پوزیشنینگ ایجاد بکنه برای ما بتونیم رستوریشن رو در محل درستش قرار بدیم و بعد هم که همه رو پیچ میکنیم و نیرو هم که از همشون از طریق همشون منتقل میشه به فیکسچرها. در قسمت بعدی باز راجع به پسیف فیت صحبت کرده و اینکه در اباتمنت ها اون قسمت کونیکال هستش، کونیکال بالاتر از هگز هستش که نیرو رو منتقل میکنه به فیکسچر و هگز نقشی در انتقال نیرو نداره. حالا فکر بکنید که این قسمت کونیکال زاویه داره دیگه، این زاویه باز یه درجه ای از آزادی رو توی نشست رستوریشن به ما میده. اگر مثل هگز موازی بود باز ما دوباره مشکل پیدا میکردیم. اگر این پلنت ها با همدیگه زاویه دار بودن، باز دوباره رستوریشنمون رو میخواستیم جا بدیم، مجبور بودیم با فشار جا بدیم، یا نمیشست یا اگر میشست توش تنشن ایجاد میشد. اما وقتی که ما نان هگز استفاده میکنیم و این قسمت کونیکال با فیکچر درگیره، اون قسمت کونیکال هم یه زاویه‌ای داره دیگه، این یه درجه ای از آزادی توی نشست رو به ما میده که باعث میشه که ما تنشن نداشته باشیم. اعتقادی که همیشه وجود داشته اینه که رستوریشن های سمان شونده به خاطر اون نقش سمان، اون شاک ابزوربینگش و اینکه یه مقدار فضا ایجاد میکنن، باعث میشن که رستوریشن های چند واحدی سمان شونده تنشن کمتری داشته باشن، پسیفیتیشون بالاتر از رستوریشن های پیچ شونده باشه. اما نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه اینه که این برای رستوریشن های کستینگ، رستوریشن هایی که قراره کست بشن. رستوریشن هایی که با کت کم زده میشن معمولا دقتشون خیلی بالاتره و تا یه حد زیادی این مسئله جبران شده. یکی هم که رستوریشن های اسکرو سمنت یا همون هیبرید خودمون، اینا باز یه لایه سمان داره، یعنی که توی این زمینه هم شبیه رستوریشن های سمان شونده است و خب اینجا میتونه این لایه سمان توی پسیفیتی بهش کمک بکنه. اما تفاوتی که همچنان رستوریشن های اسکرو سمنت با رستوریشن های سمان شونده دارن اینه که توی رستوریشن های سمان شونده ما رستوریشن رو داخل دهان سمان میکنیم، ولی تو رستوریشن های اسکرو سمنت روی کست. یکی از مشکلات درمان ایمپلنت تنشن باقی مونده است. ایمپلنت ها توی فضای سبودی هیچ وقت 100% با همدیگه موازی نیستن. حالا شما اگر بیاین از تایتانیوم بیس اینگیجینگ استفاده کنین، تایتانیوم بیسی که آنتی روتیشن داره، و بعد اینو توی رستوریشن ببندین و بیاید کلش رو پیچ بکنین توی ایمپلنت هاتون، باعث میشه که وقتی این پیچ سفت میشه یک تنشنی توی کل رستوریشن ایجاد بشه و این تنشن باقی بمونه و این تنشن بعدا منجر به شل شدن پیچ و در نهایت مشکلات بعدی میشه. پس وقتی که ما میدونیم که ایمپلنت ها 100% موازی نیستن، از اباسمنت های اینگیجینگ هم استفاده بکنیم، این باعث ایجاد تنشن میشه. از مهمترین عوامل ایجاد تنشن بیشتر از تکنیک قالب‌گیری و مسائل دیگه روی ایجاد تنشن باقی مونده موثره و راه جلوگیری ازش هم استفاده از اباسمنت های نان اینگیجینگه. توی کتاب راجب این استرس باقی مونده مقدار بیشتر توضیح داده، راجب الاستیک بودن استخوان که این خودش باعث جبران میشه یا خود رستوریشنمون هم تا یه حدی الاستیکه و یک مقداری از این تنشن باقی مونده اگر از حد تجاوز نکنه میتونه باعث تقویت استخوان بشه. ولی در هر صورت بدونید که ایمپلنت ها همیشه موازی نیستن و اگر از اباسمنت ها و تای بیس های اینگیجینگ استفاده بکنیم میتونه باعث ایجاد تنشن باقی مونده بشه و این تنشن اگر از حد بگذره به مرور پیچ رو شل میکنه و مشکلات بعدی رو ایجاد میکنه. از راه های دیگه‌ای که برای کاهش استرس باقی مونده پیشنهاد کرده و راجبش صحبت کرده، استفاده از اباسمنت های مولتی یونیت هست. یه دنتکست راجب اباسمنت های مولتی یونیت داریم که مفصل راجبشون صحبت کردیم. اینجا خیلی خلاصه میگه بعضیا معتقدن که استفاده از اباسمنت های مولتی یونیت تا حدی استرس رو کاهش میده و روش مؤثره. چرا؟ به خاطر اینکه سیستمش اینجوریه، اگر اون دنتکست رو گوش کرده باشید، اباسمنت مولتی یونیت وصل میشه به ایمپلنت و بعد رستوریشن ما پیچ میشه به اباسمنت مولتی یونیت. یعنی این اباسمنت مولتی یونیت نقش واسطه داره، مثل اون سمان رستوریشن های اسکرو سمنت، میگن نقشش مثل اونه و باعث ایجاد تطابق بیشتر رستوریشنمون با مثلا ایمپلنت ها و زاویه و ایناش میشه. حالا راجبش یه مقدار صحبت میکنه. چیزی که توی کتاب میگه برای واحدهای بزرگ، مثلا رستوریشن هایی که 4 یا 6 تا ایمپلنت به هم دیگه وصل میکنن، استفاده از مولتی یونیت منطقی و توجیه پذیره. میگه برای رستوریشن هایی که 3-4 تا واحد هستن، استفاده از مولتی یونیت توجیه خاصی نداره و مشخص نشده و تایید نشده که نسبت به رستوریشن های ایمپلنت لول برتری خاصی داره. مسئله دیگه اینه که اصلا اثر مولتی یونیت ها روی کاهش میزان استرس باقی مونده در حد تئوریه، یعنی اینا با همدیگه مقایسه نشدن توی مطالعات. ولی در کنار این مولتی یونیت ها یه سری مشکلات هم دارن، یه سری معایب هم دارن. مثلا مولتی یونیت 2 تا پیچ داره، پس ما هر کامپلیکیشنی که مربوط به پیچ داشته باشیم توی مولتی یونیت ها بیشتره. اون پیچ دومو ما میایم با تورک 15 نیوتن میبندیم، یعنی نیویورک پایین و خب خود همین میتونه باعث ایجاد شل شدن پیچ و مسائل مربوط به اون بشه. یا تو مولتی یونیت ها ما میایم اینترنال کانکشن ایمپلنتمون رو تبدیل میکنیم به اکسترنال. خب الان هممون میدونیم که کانکشن های اکسترنال نسبت به اینترنال ثبات کمتری دارن. تو صحبت هم گفتم که اون قسمت کونیکال بالای آنتی روتیشنه که نیرو رو منتقل میکنه به فیکسچر و آنتی روتیشن نقشی در انتقال نیرو نداره. در این حال هم گفتم که ایمپلنت ها با هم دیگه موازی نیستن و این عدم توازی و استفاده از اباتمنت های اینگیجینگ باعث ایجاد استرس باقی مونده میشه. یکی از راههایی که پیشنهاد کرده اینه که حالا ما بعضی وقتا میایم میبینیم که اباتمنت نان اینگیجینگ یا نان هگز نداره سیستممون، چی کار بکنیم؟ میتونیم هگزش رو خودمون اصلاح کنیم، میتونیم هگز رو انقدر کوتاه بکنیم تا اون حالت تنشن برطرف بشه. این یکی از راهاست. حواستون باشه که به قسمت کونیکال نباید به هیچ عنوان آسیب برسه، چون اگر به قسمت کونیکال آسیب برسه اون وقت نیرو دیگه به شکل مؤثر به فیکچر منتقل نمیشه و میفته روی پیچ و مشکلات بعدی داره. پس ما تا وقتی که به قسمت کونیکال آسیب نزنیم میتونیم قسمت هگز رو کوتاه کنیم. این یکی از راه هاست. یکی دیگه هم گفته که بیایم اون قسمت هگز رو روند بکنیم، مثلا اون 6 زلی که حالا لبه هاش تیزه رو بیاییم قسمت تیز رو رونز بکنیم تا میزان تنشن کمتر بشه. گفته این یه سری معایب داره، مثلا ممکنه موقع روند کردن اصلا آسیب بزنیم به اون قسمت کونیکال و بعد مشکلات بعدیمون ایجاد بشه. و ارجحمون اینه که ما بیاییم از اباتمنت های نان هگز استفاده کنیم. اگر اباتمنت نان هگز یا نان اینگیجینگ نیست، برای چی میگم نان اینگیجینگ؟ چون همه ی آنتی روتیشن ها هگز نیست. حالا ما تو دهنمون افتاده که مثلا به نان اینگیجینگ میگیم نان هگز، ولی اصلش و درستش همون نان اینگیجینگه. ما پس اول میاییم از انتخاب اولمون اینه که بیاییم از اباتمنت های نان اینگیجینگ استفاده بکنیم. اگر نبود حالا میتونیم هگز رو کوتاه کنیم، این انتخاب دوممونه تا زمانی که به اون قسمت کونیکال آسیب نرسه. و انتخاب سوم هم که روند کردنه که گفتم در درجه سوم قرار داره و یه سری معایب داره، ولی حواستمون باشه توی همه این مراحلی که گفتم به هیچ عنوان به اون قسمت کونیکال نباید آسیب بخوره. اما در پروتزهای هیبرید یا اسکرو سمنت یه پیشنهاد دیگه هم کرده برای کاهش استرس ها و کاهش کامپلیکیشن. این که وقتی که دارید بازسازی های وسیع انجام میدید سعی کنید که قطعات پروتزیتون بزرگ نباشه، از میدلاین عبور نکنه، قطعات تا حد امکان کوچیک باشه. یعنی وقتی که دارید ایمپلنت میذارید تو موقع جراحی دقت کنید محل و تعداد ایمپلنت ها یه جوری باشه که شما بعداً بتونید قطعات پروتزیتون رو کوچیک‌تر بکنید. پروتزی که بیاد این ور قوس رو به اون ور قوس وصل بکنه و از میدلاین هم عبور بکنه، این باعث ایجاد مشکلات و کامپلیکیشن ها میشه، تنشن باقی مونده خواهد داشت، اکتیو میشه و مسائل دیگه. کلن مشخص شده که وقتی قطعات پروتزی اندازهشون کوچیک باشه، مثلا 3 واحد بهتر از 6 واحده، وقتی قطعات کوچیک‌تر باشه میزان کامپلیکیشن ها هم کمتره. برای وارد شدن به یک راه ناشناخته شما یا باید کل مسیر رو بلد باشی، راجبش مطالعه کنی، آگاهی پیدا کنی که زمانبر و سخته، یا اینکه باید به یه نفری که این مسیر رو بلده اطمینان کنی. در زمینه و راه دیجیتالی شدن راینو میتونه برای شما نقش اون بلد راه رو ایفا کنه. یعنی شما بهشون میگی من مثلا میخوام دیجیتالی بشم، مطب رو میخوام دیجیتالی کنم یا درمان رو، از اسکنر داخل دهانی بگیر تا فیس اسکنر، پرینتر، همه اینها رو میتونن برای شما تأمین بکنن. متریال مورد نیازتون توی این زمینه رو براتون تأمین میکنن، نرم افزارها رو بهتون میدن، آموزش میدن و توی همه کارها هم میتونن پشتیبانی بکنن و کنارتون باشن. پس راینو و گروه راینو در حقیقت اون بلد راه توی زمینه دیجیتالی شدنه. شما میتونید از 0 تا 100 توی این زمینه بهشون تکیه کنید و ازشون کمک بگیرید. فصل 14 کتاب زیرو بونلاس اینجا تموم شد و رسیدیم اول فصل 15. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
سوادی ندارم، نیست من در توانم که بخونم از آن چشمان تو راز تو را. تلخم همچو شراب، تو ببین حال مرا، قدحی پر بکن سر بکش جان مرا. ای عاشق شده این دل، بگو تو میرسی که من همیشه مستم. آینه که فردا در تو بینم خودم را، همینم که هستم. هی عاشق شده این دل، بگو تو میرسی که من همیشه مستم. آینه که فردا در تو بینم خودم را، همینم که هستم.